این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا گفت ایران ظرف 3 سال دیگر اورانیوم کافی برای ساخت بمب اتمی خواهد داشت. روسیه با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای مخالفت کرد. ایران و گرجستان 3 تفاهم نامه همکاری فرهنگی امضا کردند. ساعت 10. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت ایران می‌تواند ظرف 1 تا 3 سال اورانیوم کافی برای ساخت بمب اتمی را تولید کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد که تخمین‌ها و محاسبات مربوط به دستیابی به اورانیوم از سوی ایران است و الزاماً به معنی ساخت بمب اتمی و یا موشکی با قابلیت حمل کلاهک نیست. آقای گیتس همچنین گفت که آمریکا در مورد تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه ایران با اسرائیل مشورت و گفتگوی نزدیک دارد. وزیر دفاع آمریکا افزود در صورت تلاش به دستیابی به بمب اتمی، گزینه نظامی از سوی ایالات متحده یا اسرائیل در دستور کار قرار دارد و این گزینه کنار نرفته است. روسیه با عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای مخالفت کرد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه که برای شرکت در اجلاس این سازمان به تاشکند سفر کرده است، روز جمعه گفت کشورهایی که مورد تحریم سازمان ملل واقع می‌شوند، نمی‌توانند به عضویت این سازمان پذیرفته شوند. ایران در حال حاضر عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، اما به تازگی درخواست کرده است به عضویت اصلی این سازمان درآید. ایران و گرجستان 3 تفاهم نامه همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و آرشیو ملی، کتابخانه ملی پارلمانی و مؤسسه ملی نسخ خطی گرجستان امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، بر پایه این یادداشت‌های تفاهم، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و نهادهای گرجی به مبادله کتاب، نشریه، فهرست‌ها و سایر منابع کتابخانه‌ای و آرشیوی، تجارب حرفه‌ای و دستاوردهای علمی در زمینه‌های مرتبط همچون گسترش مجموعه، حفاظت و نگهداری مجموعه‌ها اقدام خواهند کرد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت رانندگانی که گواهینامه آنها به مدت 6 ماه ضبط شود، برای کسب صلاحیت دوباره رانندگی باید هفته 1 بار به روانپزشک مراجعه کنند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، سرهنگ هادی هاشمی با اشاره به سرعت مجاز برای رانندگی در بزرگراه‌های تهران گفت اگرچه در بعضی از بزرگراه‌ها حداکثر سرعت مجاز 110 اعلام شده است، ولی رانندگان باید با سرعت 90 کیلومتر رانندگی کنند. سرهنگ هاشمی افزود با حکمی که از دادستانی گرفته شده، رانندگانی که با سرعت بیشتر از 140 کیلومتر رانندگی می کنند احضار می شوند و تست سلامت از آنها گرفته می شود. اکنون نوبت می رسد به برنامه تازه فرهنگی رادیو فردا تحت عنوان پیک فرهنگ، حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان، که شما را در جریان وقایع مهم فرهنگی قرار می دهد. با هم گوش می سپاریم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. پیک فرهنگ در خانه شما را می‌زند. در این هفته خبری از 20مین جشنواره نویسندگان پراگ و گفتگو با باها طاهر، نویسنده مصری. گفتگویی با برنده جایزه ترجمه گزیده‌ای از شعرهای فروغ فرخزاد در کتاب سن یا گناه، گفتگو با شعله ولپی. از آزادی معاونی، نویسنده کتاب جهاد ماتیک، درباره کتاب تازه‌اش ماه عسل در تهران پرسیدیم. روز پنجشنبه 20مین جشنواره نویسندگان پراگ به پایان رسید. جشنواره‌ای که هر سال در آن پایتخت جمهوری چک کشور نویسندگانی مانند میلان کندرا، واسلاو هاول، بوهومیل هرابال و قبل از اینها البته فرانس کافکا میزبان نامدارترین نویسندگان جهان است. امسال هم برخی از نامدارترین نویسندگان جهان برای حضور در این جشنواره به پراگ آمدند. از جمله گاو شینگ جیان، نویسنده چینی برنده نوبل ادبیات در سال 2000، فرناندو آرابال، نمایش نویس، کارگردان سینما، داستان نویس و شاعر اسپانیایی که به من گفت از اینکه نمایش‌هایش در ایران از جمله نمایش لابرینت بر روی صحنه است بسیار خوشحال است و خاطره‌های خوبی از جشن هنر شیراز در سال‌های پیش از انقلاب بهمن 1357 دارد. آسیه جبار، نویسنده و فیلمساز الجزایری و باها طاهر، یکی از ناماشناترین نویسنده‌های مصر، در حاشیه جشنواره فرصتی دست داد تا از باها طاهر بپرسم تا چه حد از شناخته تر شدن ترجمه نوشته‌های نویسندگان خاورمیانه از جمله مصر در جهان راضی است. پاسخ باها طاهر:
I don't think that the situation has changed at all because those translations from Persian, from Arabic, from Hindu, from any Eastern language is directed only to an elite.
فکر نمی کنم که اوضاع هیچ تغییری کرده باشد. خواننده ترجمه نوشته های فارسی، عربی، هندو و زبان های شرقی دیگر تنها نخبه های غرب هستند که دغدغه‌شان هنر و ادبیات نیست، بلکه محتوای سیاسی و جامعه شناختی این آثار است. چیزی عوض نشده و عوض هم نخواهد شد، مگر اینکه نوعی دموکراسی در مناسبات جهانی پدید آید که پذیرای دگراندیشان، غیر خودی ها و دیدگاه های مختلف باشد. اما چون این تغییر رخ نداده، تعداد ترجمه ها زیادتر شده، ولی هنوز هم شناخت غرب از شرق کم است. فکر نمی کنم تا زمانی که شرق قدرت این را پیدا کند که خود را به صحنه سیاسی بین المللی تحمیل کند چیزی عوض شود. مثلا چین و ژاپن تا پیش از جنگ جهانی دوم در شرایطی مشابه قرار داشتند و وقتی به قدرت رسیدند غرب، شرق و همه آنها را به رسمیت شناختند. بنابراین تا زمانی که قدرت آن را پیدا نکرده ایم که خود را به صحنه سیاسی بین المللی تحمیل کنیم، هیچ ترجمه‌ای وضعیت را تغییر نخواهد داد.
And then when they acquired power they became well recognized by the West and by the East and by everybody. Unless we find the force to impose ourselves in the international political scene, then any translations will not change the situation.
گفتگوی کامل با باها طاهر را در یکی از برنامه‌های آینده پیک فرهنگ خواهیم شنید، بعد از اینکه بر روی وبسایت فردا در دسترس قرار گیرد. همه آنچه در 20مین جشنواره نویسندگان پراگ گذشت بر روی سایت جشنواره در دسترس است و قابل دیدن و شنیدن. نشانی سایت جشنواره نویسندگان پراگ pwf.cz، تکرار میکنم pwf.cz.
پیک فرهنگ.
صحبت از ترجمه بود. همانطور که هفته پیش وعده دادیم، امروز گفتگویی داریم با شعله ولپی، شاعر و مترجم مقیم لس‌آنجلس که در حاشیه 8مین همایش 2 سالانه انجمن بین‌المللی ایرانشناسی در لس‌آنجلس جایزه لوئیس راث را برای ترجمه گزیده‌ای از شعرهای فروغ فرخزاد، شاعر فقید ایرانی، به انگلیسی از آن خود کرد. جایزه لوئیس راث اولین بار در سال 2000 اهدا شد و از آن سال 1 یا 2 نفر مشترکاً این جایزه را بردند. مترجمان، زبانشناسان و ایرانشناسانی که در سالهای گذشته جایزه لوئیس راث را بردند عبارتند از محمد رضا قانون پرور، فرزانه میلانی، کاوه صفا، جاوید مجددی، جولی میسمی، جان پری، ریچل لر، جروم کلینتون، افخم دربندی و دیک دیویس. برای ترجمه‌های انگلیسی از آثار شاعران قدیم ایران مانند فردوسی، مولوی، نظامی و عطار، شاعران معاصر ایران مانند سیمین بهبهانی، اثری از نویسنده فقید تاجیک صدرالدین عینی، به علاوه ترجمه کتاب دایجان ناپلئون از ایرج پزشزاد. در متن نامه هیئت داوران برای اهدای نهمین جایزه لوئیس راث به شعله ولپی از جمله آمده است که ترجمه او از شعرهای فروغ فرخزاد تماماً با زیر و بم اصطلاحات شعر معاصر آمریکا هماهنگ است. به پیشبینی هیئت داوران، کتاب سین از شعله ولپی کمک خواهد کرد که در آینده فروغ فرخزاد در جایگاهی شایسته و مناسب شأنی که در عرصه شعر بین‌المللی دارد بنشیند. شعله ولپی به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌دهد. خانم شعله ولپی، قاعدتا خیلی خوشحال هستید که این جایزه رو دریافت کردید، جایزه لوئیس راث رو در هشتمین همایش دو سالانه انجمن بین‌المللی ایران شناسان که این بار در لس آنجلس برگزار شد.
بله.
در مورد این کتاب گناه، ترجمه شعرهای فروغ فرخزاد، یه توضیحی میشه بدین؟
بله، البته من خودم شاعر هستم و به زبان انگلیسی کارهام چاپ شده و بیشتر در جامعه امریکایی منو برای کارهای خودم میشناختن. یک روزی با یک شاعر خیلی معروف امریکایی صحبت میکردم، آقای گالوی کنال، منو خیلی تشویق کردن که کارهای فروغ فرخزاد رو ترجمه کنم به عنوان یک شاعر زن که به زبان انگلیسی مینویسه. و من برای دو سال روی 41 شعر فروغ فرخزاد کار کردم.
بر اساس چه معیاری شعرها را انتخاب کردین؟
بر معیار برگرداندن، به این صورت که ترجمه و برگرداندن یک شعر به زبان دیگه گاهی اوقات مترجم اون شعر رو میکشه، برای اینکه ریتم اون شعر از بین میره و روح اون شعر از بین میره در پروسسه ترجمه شدم، به خصوص توی شعر. و من میخواستم وقتی که مردمی که انگلیسی زبان هستن این کتاب شعرهای فروغ رو باز کنن، اینها رو به عنوان شعر بخونن، نه به عنوان فقط ترجمه که حالا فروغ فرخزاد چی گفت. برای همین من 41 شعری رو که انتخاب کردم بر این اساس بود که اولا کارهای مهمش رو انتخاب کردم، دوما که شعرهایی رو ترجمه کردم که بتونم اون روح اینها رو تا جای ممکن به زبان انگلیسی بیارم. و بعضی از این شعرها رو سعی حتی کردم که ریتمی که به زبان فارسی داره به همون زبان انگلیسی بگذارم و بعضیاشو تونستم، بعضیاشو تا حدی نزدیک شد.
بسیار خب، حالا یه دونه از شعرهایی رو که گفتید که نزدیک به ترجمه بوده، یه شعر کوتاه فروغ فرخزاد از اون 41 رو ممکنه که به فارسیشو بخونین بعد به انگلیسیش هم بخونی؟
میتونم همین شعر گناهش رو بخونم.
بسیار خب،
اگه گوش بدید به زبان فارسی اینطوره: گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود، گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینه جوی و آهنین بود، در آن خلوتگاه تاریک و خاموش نگاه کردم به چشم پر ز رازش، دلم در سینه بیتابانه لرزید ز خواهش‌های چشم پر نیازش. حالا من این دو استنزا رو براتون به انگلیسی میخونم. I have sinned a rapturous sin in a warm and flamed embrace, sinned in a pair of vindictive arms, arms violent and ablaze. In that quiet, vacant dark, I looked into his mystic eyes, found such longing that my heart fluttered impatient in my breast. In that quiet, vacant dark, I sat beside him punch drunk, his lips released desire on my grief unclenched my crazy heart.
ترجمه انگلیسی هم قافیه داره؟
نه، اتفاقا قافیه نداره به انگلیسی، ولی چون اون ریتم درونی شعرش رو سعی کردم به انگلیسی حفظ کنم، این ایلوژن رو به شما میده، پیش شما فکر میکنید قافیه داره به انگلیسی.
شنیدید که توی ایران یک کتابی رو چاپ کردن، شعرهای شاعران ایران و جهان، بعد تصمیم گرفته شد که شعرهای فروغ فرخزاد در اون نباشه.
برای چی؟
دبیر همایش شاعران ایران و جهان که روز 28 فروردین در تالار وحدت تهران برگزار شد، به همین سوال جواب داده بود و گفته بود که به دلیل دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی دولتی و مقررات کشور.
کی این تصمیم رو گرفته؟
مؤسسه دولتی که منتشرش کرده.
در ایران؟
بله. احساس شما چیه؟
من احساسی نسبت بهش ندارم، برای اینکه اول آدم احساسی به چیزی داره که برای یک اینستیتوشن احترام قائل باشه. من برای این اینستیتوشن احترام قائل نیستم که احساسی نسبت بهش داشته باشم.
کارهای بعدیتون چیه؟
من خودم دو تا کتاب دارم چاپ شده و دارم روی کتاب سومم کار میکنم. این از کارهای خودم هستش. یکیش هستش The Scar Saloon که به فارسی میشه قهوه خانه زخم ها. یکی دیگرش هست Rooftops of Tehran، پشت بام های تهران. و آقای محسن عمادی هم بعضی از کارهای منو ترجمه کرده و در چند تا وبسایت ایران گذاشته. یک وبسایت هم دارم، وبسایت هم هست shuleywolpe.com.
گفتگویی بود با شعله ولپی، نویسنده و مترجم و برنده جایزه لوئیس راث. پیک فرهنگ را پی میگیریم. این هفته بنیاد میراث ایران با همکاری خانه آسیا در لندن میزبان آزادی معاونی روزنامه نگار و نویسنده کتاب جهاد ماتیک بود و کتاب تازه‌اش ماه عسل در تهران، دو سال عشق و خطر را معرفی کرد. در این جلسه که دوشنبه شب در خانه آسیا برگزار شد، دومینیک پرویز بروکشا، استاد فرهنگ و زبانشناسی فارسی در دانشکده مطالعات خاورمیانه دانشگاه منچستر، با آزاده معاونی درباره کتابش به صحبت نشست. شهران تبری که در این برنامه حضور داشت، برای پیک فرهنگ رادیو فردا با دومینیک پرویز بروکشا و آزاده معاونی گفتگو کرده است.
آزاده معاونی روزنامه‌نگار ایرانی تبار که در ایالات متحده آمریکا در خانواده ایرانی به دنیا آمد و بزرگ شد، از دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه آمریکایی قاهره فارغ التحصیل شد و علاوه بر فارسی و انگلیسی زبان عربی را به خوبی می‌داند. آزاده معاونی از سال 1999 در ایران خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز بود و مقالاتش در روزنامه‌های دیگری از جمله واشنگتن پست، تایمز لس آنجلس و مجله تایم منتشر می‌شود. کتاب اول او جهاد ماتیک شهرت جهانی یافت. او سپس در نوشتن کتاب بیداری ایران با دکتر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، همکاری کرد و اکنون کتاب تازه‌اش ماه عسل در تهران، دو سال عشق و خطر را که در پایان سال 2009 به چاپ رسید در کشورهای مختلف معرفی می‌کند. او که به همراه همسر و دو کودکش ساکن شهر کمبریج در انگلستان است، شب دوشنبه 17 خرداد در گفتگویی با دکتر دومینیک بروکشو، استاد زبان و فرهنگ فارسی در دانشگاه منچستر، کتابش را در خانه آسیا در لندن معرفی کرد. پس از مرور کتاب از دکتر دومینیک بروکشو خواستم درباره بافت کتاب ماه عسل در تهران برای شنوندگان رادیو فردا بگویند.
بافت کتاب آزاده معاونی در واقع سه تا موضوع هستش که در این کتاب ما میبینیم. یکی هست که عنوان یه خبرنگار که در ایران کار کرده در ریاست جمهوری اول احمدی نژاد، که ایران رو چجوری دیده از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی. و یه موضوع دیگه که به عنوان یه کسی که ایرانی تبار هست و خارج از ایران بزرگ شده و بر میگرده به ایران، چجوری میتونه در ایران برای خودش یه زندگی نو شروع بکنه، چجوری میتونه اونجا کار بکنه، زندگی بکنه. و قسمت سوم کتاب بیشتر شبیه خاطرات خصوصی نویسنده هست. که بیشتر در واقع یه داستان عاشقانه هست بین خودش و شوهرش، که چطور با شوهرش آشنا شده و در مورد ازدواجش، عروسیش و تولد بچه اولش در ایران صحبت میکنه. یعنی ما میبینیم که سه تا موضوع اصلی هست که در این کتاب میخونیم و این سه تا موضوع با هم بافته و این خیلی جالبه.
با توجه به این بافت کتاب، چه چیزهایی بیش از هر چیز جلب توجه میکنه و روشنگر مسائل اجتماعی ایران هست؟
برای من به عنوان کسی که مثل آزاده در غربت بزرگ شدم، خیلی جالب بوده که آزاده معاونی در این کتاب چطور ایران رو میبینه. اول که میره ایران و سعی میکنه اونجا کار بکنه و بعدن تصمیم میگیره که بالکل به ایران برود و اونجا یه زندگی نو برای خودش شروع کنه و در تهران زندگی بکنه، چطور ایران رو اون اول میبینه. و شاید میشود گفت که اون اول یکم از دور به کشور نگاه میکنه و به تدریج، مخصوصا بعد از اینکه ازدواج میکنه، ما میبینیم که هویت ایرانیش رو بهتر میفهمه و خودش رو بیشتر ایرانی میدونه.
با خوندن این کتاب چه نکات جدیدی از ساختار جامعه ایران برای شما روشن شد؟ آیا کتاب تونست به شما یک منظر جدیدی از مسائل ایران بده؟
اون چیزی که برای من شاید جدید نبوده، ولی یه چیزی که خیلی برای من جالب بود در این کتاب این بود که آزاده معاونی قشنگ به موضوع طبقات اجتماعی در ایران پرداخته و در کتاب خیلی قشنگ بحث میکنه در مورد اینکه آیا به قول خودش قلب اجتماعی ایران طبقه پایین جامعه هست یا یه طبقه خیلی مثلا سنتی جامعه هست، یا اینکه در واقع قلب ایران بیشتر سکولار هست و آیا این دو یا سه یا چهار طبقه اجتماعی که ما در ایران میبینیم با هم در جدال هستند، با هم مبارزه دارند، یا اینکه با هم یه نوع همکاری دارند. و این بحث اجتماعی آزاده معاونی برای من خیلی جالب بوده و کمتر در این نوع کتاب ها ما میبینیم. به نظر من آزاده معاونی در کتابش میخواد نشون بده که ایران خیلی تنوع داره، ایرانیان یکسان نیستن، یک جور نیستن و تا اندازه‌ای یه امیدواری در این کتاب ما میتونیم ببینیم که ایرانی ها اگه همدیگر رو قبول بکنند که شاید از نظر اجتماعی و یا سیاسی با هم اختلاف دارند، ولی اگه همدیگر رو قبول بکنند میتونن با هم یه جامعه بهتری بسازن.
دومینیک بروکشو از کتاب ماه عسل، دو سال عشق و خطر در ایران، نوشته آزاده معاونی میگفت. در صحبتی که با نویسنده کتاب آزاده معاونی داشتم، از مشکلات شغلیش به عنوان یک خبرنگار میپرسم و میگویم در اینجا این تصور وجود دارد که خبرنگارهای خارجی برای اینکه از ایران اخراج نشوند و یا مجوز کاریشان را از دست ندهند، به نوعی خودسانسوری میکنند و از همه چیز آنطور که هست گزارش نمیدهند. درست است؟
من از سال 99 میلادی که با پوشش جریانات کوه دانشگاه رفتم ایران، در واقع تجربه خبریم از اون سال شروع شد و میتونم واقعا صادقم بگم که از اون سال 99 تا آخرین سالی که من ایران بودم، فکر میکنم سال 2007، دو سال بعد از آمدن آقای احمدی نژاد، فقط سال آخرش من واقعا میتونم بگم که تو کار مجبور شدم خودسانسوری بکنم. نه که بگم مطلقا با آزادی کامل و بدون هیچ نگرانی تو اون سالهای قبل کار میکردیم، ولی با ریزکاری های کوچیک، مثلا حالا اگر بخش خبری که خیلی حساس بود خود میرفت توی پاراگراف دوم مقاله به جای اینکه مثلا پاراگراف اول، یا یه جوری آدم با ملاحظات کوچیک تمام خبر مهمی که در اون لحظه من خودم این احساسو کردم میتونستم توی مقاله هام راحت بنویسم. این در لحظه ها بله، خب خطوط قرمز بود و مثلا خب شخص رهبری همیشه مشخص بود که آدم نباید انتقاد یا تمرکز شدید رو بعضی از سوژه های اونجوری، خب این ملاحظات بود، ولی در مجموع حالا اذیت کردن فعالان زن. میتونم تو جزئیات برم، ولی سال آخر به نظر من، سال آخری که من ایران بودم که در دوران آقای احمدی نژاد یه خورده که چرز کنم بسیار زیاد سختگیری زیاد شدن در مقایسه با جاهای دیگه که من در خاورمیانه هم کار کردم، احساس کردم که نسبتاً آزادی قابل توجه بود در ایران.
توی کتابتون نوشتید که یک نفر از وزارت ارشاد متصدی شما بود و شما رو میپایید، در واقع اون چه تأثیری داشت؟ راجب اون ممکنه توضیح بدین؟
بله، این یه رابطه‌ایه که فکر میکنم اکثر خبرنگارای خارجی که مقیم ایران بودن مثل من این تجربه رو داشتن. این رابطه خیلی متغیر بود. مثلا بعضی وقتا ماها میگذشت که هیچ تماسی نبود، احتمالاً در دورانهایی که حکومت شاید نگرانیاش نسبت به پوشش مسائل داخل کشور شاید نگرانیش کمتر بود، ماها هیچ تماسی نبود. بعد بعضی وقتا سختگیری پیش می اومد و بیشتر من مجبور بودم در تماس باشم. حالا اغراق می کنم اگر بگم مثلا هر هفته، ولی خب سوالات بیشتر می شد که شما دارین چه مقاله کار می کنین، قراره با کی صحبت کنین، چی شده که حالا دارین روی این مسائل تمرکز می کنین. کلن کنجکاوی و نیازی که داشتن احتمالاً از ردهای بالای سیستم اطلاعاتی هم می اومد که به اطلاعات بیشتر از خبرنگارا میخواستن خیلی بیشتر میشد و واقعا مانع کار میشد.
شما در کتابتون از این شخصی که رابطه شما بود یا ناظر شما بود نوشتید دربارش که در مسائل شخصی شما هم دخالت میکرد و شما رو خیلی ناراحت میکرد، ممکنه در اون باره توضیح بدید؟
بله، منظورم با این جمله احتمالا این بود که خیلی همیشه واضح بود که زندگی خصوصی منو میپاییدن، حالا نمیدونم از طریق تلفن یا ایمیل یا صحبت ها با دیگران، ولی جزئیات زندگی من کامل در اختیارشون بود و من بگم که عمدن اینو مقدار اطلاعاتی که راجع به زندگی خصوصی من داشتن و یه جوری میخواستن که من اینو حتما بدونم که واقعا نه فقط سطحی، ولی مثلا حتی فامیلای دور، دوستان خانوادگی، من حدسم اینه، میخواستن که این احساسو به من بدن که هر کسی که تو زندگیمه شاید یه موقعی براشون یک دردسری پیش بیاد از این نسبتی که با من داشتن، که این همیشه این نگرانی با من باشه.
خب شما بعد یه موقعی تصمیم میگیرید که خودتون بیاین از ایران بیرون. چی شد که تصمیم گرفتین ایران رو ترک کنین؟ خیلی از خبرنگارهای خارجی در اون سالهایی که شما بودین شاید اخراج شده باشن، ولی شما با تصمیم خودتون اومدین بیرون، درسته؟
ما بله، از یه نظر خود تصمیم خانوادگی بود، چون که من پسرم داشت نزدیک یک سالش میشد و در دوران آقای احمدی نژاد که دیگه تا اون موقع مشخص شده بود که وضعیت در ایران داره به یه سمتی داشت میرفت، من احساس میکردم که دیگه آینده برای خانوادمون در ایران نمیدیدیم. دوستانی داشتم که بچه مدرسه ای داشتن، کلن با یه مسئله روبرا بودن که من هیچ وقت دوست نداشتم که تو خانواده من این مسئله بیان.
اشاره کردین تو کتابتون به اینکه مدارس به بچه ها ورقه هایی میدادن که بنویسن آیا دعا کردند، یا خیلی خانواده ها مجبور بودن به بچه هاشون بگن که دروغ بگن، درسته؟
بله بله، برای نسل من خب شاید این خیلی عادیه که دیگه به بچه های کوچولو هم یاد بدین که خب یه وجهه‌ای بیرون داشته باشن و در خانواده یا داخل خونه یه زندگی دیگه. این زندگی دوگانه شاید تنها زندگی بود که دوستان من یا نسل من از ایران داشته این بود، اینو خب قبول کرده بودم با ناراحتی، ولی براشون عادی بود و متاسفانه به نظر می اومد که بیشتر به اون سمت داشت می رفت. کلن این برنامه ها در دوران آقای احمدی نژاد داشتن بیش از حد جلو می رفتن. دیگه منم خب فشاری که رو من بودش از طرف دیگه داشت بیشتر می شد، من واقعا احساس می کردم که باید اگر انقدر خودسانسوری کنم، اگر کار کردن انقدر با ترس و لحظه نگرانی باید باشه، خب ترجیح می دم کارم رو بذارم کنار. اگر بچم رو با راحتی نمی تونم بفرستم مدرسه، خودم هم نمی تونم کار کنم، خب دیگه برای چی بمونم تو ایران؟
پیک خبری این هفته را می‌بندیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید.
شنونده برنامه پیک فرهنگی بودید، حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتیزویان. امیدوارم مورد توجهتان واقع شده باشد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 11، اما قبل از اینکه این بخش رو ببندیم به آگاهیتون میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 20 42 02 21 12 41 13.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی، اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی. حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شه، یا اگه تموم دنیا با سفرامون نفس شه.
رادیو فردا.
مثل ما به آدم ها، مثل یه ماهی به آب، مثل آدم به هوا، ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با توجه به تحولات سال گذشته، اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران در هفته آینده برگزار میشد، شما به چه کسی رأی میدادید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
با عنایت به حوادث یک سال اخیر، ماهیت اصلی صداقت کاندیداها بیشتر از سال گذشته مشخص شد. لذا با اطمینان قلبی اعلام می‌کنم رأی من مانند دیگر جوانان ایرانی به نام مهندس میرحسین موسوی خواهد بود.
اگر هفته آینده انتخابات برگزار می‌شد، من حتما دوباره به آقای احمدی نژاد رأی می‌دادم.
امام علی بشار رأی می‌دادم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
آن خس و خاشاک تویی، پستر از خاک تویی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی. شور منم، نور منم، عاشق رنجور منم، شور منم، نور منم، عاشق رنجور منم. Oh, yeah. دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم، دلیر بی باک منم، دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم، شور منم، نور منم، عاشق و رنجور منم،
شور منم، نور منم، عاشق و رنجور منم. یه بی نور توی آن خز و خاشاک توی، پستر از خاک توی،
آن خز و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خز و خاشاک توی، پستر از خاک توی، شور منم، نور منم، عاشق و رنجور منم، زور توی، کور توی، حال بی نور توی، دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم، دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم، آن خس و خاشاک توی،
پستر از خاک توی، پستر از خاک توی.
شنونده ی ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. مالک این خاک نام این ترانه است به خوانندگی حامد نیکپی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
We'll be right back.
except for the Pope may be in Rome.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، تعدادی از شما درباره تاثیر ویتامین C در پیشگیری از سرماخوردگی پرسیده اید. دانشمند آمریکایی لینوس پاولینگ، برنده جایزه نوبل سال 1954 در رشته شیمی، بانی و پشتیبان این فرضیه بود. او تا پایان عمر بر این باور باقی ماند و حتی تا بدانجا پیش رفت که تاکید میکرد که ویتامین C در پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق نیز مؤثر است. شاید هم که حقیقتی در آن باشد و دلیل اینکه چرا خود آقای دانشمند تا 93 سالگی عمر کرد. بیش از 50 سال تلاش در این زمینه، هنوز دست کم به گونه‌ای مستند به این پرسش که آیا ویتامین C در پیشگیری از سرماخوردگی مؤثر است یا نه پاسخ نداده و بحث در میان دانشمندان بر سر آن ادامه دارد. اما یک چیز قطعی و روشن است و آن این است که تغذیه سالم، رژیمی سرشار از سبزیجات و میوه‌جات، البته که مسمومیت بدن را چنان بالا می‌برد که می‌تواند حمله باکتری‌ها و ویروس‌ها را خنثا کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دلم دل تا سنگه و مهر تو میخوام، دلم رو در پی غم ها نزاری، میام تنها توی قلبت میشینم، منو قلبت رو جایی جا نزاری. عزیزم جشن میلادت مبارک، منو اون سوی جشن دل نزاری. عزیزم جشن میلادت مبارک، منو اون سوی جشن دل نزاری. شفتر رو تنها نذاری، برای دیدن باغ نگاهت میونه پیکر شبها نذاری. همه تنهایی ها با من رفیقم، منو در حسرت عشقت نذاری. برای روز میلاد تنه خود، منو دور از دلو